اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام. با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، انشاءالله با آموزش علوم و فنون قرائت قرآن کریم. پیشاپیش جا داره اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض بکنم و انشاءالله فردا شب که میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست، خدمت همه بینندگان جوان این شبکه تبریک و تهنیت داشته باشم. انشاءالله که همیشه ایام زیر سایه قرآن اهل بیت علیهم السلام مؤید و محفوظ باشید. خب در ابتدای برنامه یک مروری داشته باشیم به درس هایی که در جلسات قبل خدمت شما بودیم. درس هایی که جلسه قبل بیان شد حول محور قرائت سوره مبارکه حمد بود در نماز و پرداختیم به حروفی که در سوره مبارکه حمد هست و تلفظش در زبان عربی با زبان فارسی با هم دیگه تفاوت داره. بیان شد برای این که نماز ما نماز درست و صحیحی باشه باید در هنگام تلاوت سوره حمد در نمازهای پنجگانه تفاوت بین در واقع تلفظ فارسی و عربی در حروف کاملا رعایت بشه، یعنی شکلی تلفظ بشه که فهمیده بشه که الان این تلفظ با تلفظ فارسی متفاوت هست. خب چه نوع تلفظی؟ قطعا تلفظی که صحیح باشه و هر چقدر هم که فصیح تر باشه بهتر. چرا من عرض کردم هر چقدر فصیح تر باشه بهتر؟ به خاطر اینکه ممکنه این سوال به ذهن بعضی از افراد بیاد که حالا من که توانایی ندارم چی کار بکنم. البته اونایی که توانمندیش رو ندارن به اندازه‌ای که تلاش میکنن مأجورن، یعنی طرف بیشتر از این دیگه در توانش نیست. خب این قطعا همون شکل تلفظی که انجام میده و دیگه در توانش بیشتر از این نیست ازش پذیرفته است. راهکار دیگه هم داره، خیلی راحت در نماز جماعت شرکت میکنه و دیگه با خیال راحت نماز خودش رو میخونه، به جهت این که حمد و سورش رو که امام جماعت براش میخونه و ما بقیه از کارم که انشاءالله مشکلی نخواهد داشت. پس به اندازه‌ای که باید تلاش بشه و در واقع بین حروف در زبان فارسی و عربی تفاوت ایجاد بشه اینقدر کفایت میکنه. عرض میکنم هر چقدر هم که شخص توانایی و توانمندی داشته باشه. یه موقع است که یه شخصی میتونه کاملا فصیح بخونه، اون دیگه نمیتونه بگه نه من همین قدری که تلاش میکنم کفایت میکنه، نه، در حد بضاعت خودش. خب شروع کرده بودیم از ذکر مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم که عرض کردیم در همین ذکر حرف ها هست که تفاوت فارسی و عربیش متفاوت هست، که با گرفتگی که در حلق در هنگام حرف ایجاد میشد حرف ها تلفظ میشد. خیلی هم گفتیم که شبیه به حرف خا نشه، در همین حد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بعد از اونم حرف عین هست که حرف عین من جمله از حروف حلقی هست که با در هنگام تلفظ حرف یک نرمی داره حرف و مقداری انگار حرف کش میاد. چرا میگم مقداری کش میاد؟ چون در مقابلش حرف همزه هست. حرف همزه اتفاقا تیز و با ضربه تلفظ میشه. مثلا اگر بخوام بگیم امرا، میگیم امرا یا یأمرو یأمرو. در هنگام تلفظ حرف همزه یک ضربه‌ای داره یا یک نبری داره که این ضربه و نبر در تلفظ حرف عین دیگه نیست. اون نرمی هستش که اون کششی هست که در حرف عین وجود داره. عرض کردیم که دقت کافی باید صورت بگیره که در هنگامی که حرف عین میخواد تلفظ بشه، اگر ساکن باشه باید دقت بکنید که حرف حرکت پیدا نکنه، معلوم معلوم نشه، معلوم که یا درست پرحجم هم نشه. حرف عین حالا نمیدونم چه ظاهری داره که آدم فکر میکنه که حتما باید درست پرحجم بشه، نه، اتفاقا حرف عین وقتی فتحه داشته باشه یا بعدش الف مدی باشه، فتحه و الف مدی درست پرحجم تلفظ نمیشن. سبحان ربی العظیم و بحمده الحمد لله رب العالمین، عالمین دیگه نمیشه. حرف بعدی که تلفظ فارسی و عربیش با هم متفاوت هست و در سوره مبارکه حمد هست، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یه حرف نیست. من چون دیدم که خیلی مبتلا به هست، یعنی یک کلمه هست که در سوره حمد وجود داره و حالا این که اصلش چرا اینجوری شده، یعنی منظور من به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که این تقدم در واقع ایاک میگم به خاطر اینکه حصر رو برسونه. حالا این ایاک که خودش یک کلمه است، گاهی اوقات یه جوری تلفظ میشه که انگار این کاف ایاک با کلمه بعدیه، یعنی مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیاد دیدم که اینجوری تلفظ میشه. یعنی ایاک خودش یک کلمه است. با دقت و با این نکته که الان خدمت شما عرض میکنم، شما بعدش میتونید این تفکیک بین این دوتا کلمه رو کاملا رعایت بکنید. یعنی وقتی شما میخواین تلفظ بکنید، خیلی مهمه که ضربات رو در کجای کلمه شما به کار ببرید و کجا ضربه بزنید. مثلا میگم من اگر بخوام ضربه روی حرف کاف بزنم، طبیعتا میشه ایاک نعبد، ببینید چون دارم روی کاف ضربه میزنم کلمه وصل میشه حرف کاف به حرف بعد. ولی اگر ضربه خودم رو روی الف مدی ایاک بزنم، اون وقت دیگه کاف به حرف بعد متصل نمیشه، یعنی ایاک ایاک دیگه کاف کاملا جدا میشه از کلمه بعد. یعنی شکل تلفظش میشه چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. درست شد؟ پس من ضربه‌ای که میخوام بزنم روی الف مدی ایاک میزنم و حرف بعدی هم وقتی میخواد تلفظ بشه نعبدو، یعنی روی با ضربه میزنم و نستعین روی یای مدی. اگر این ضربات درست ادا بشه و درست در واقع انجام بشه، دیگه این دوتا کلمه با هم دیگه ممزوج نمیشن، با هم دیگه ترکیب نمیشن، کاملا تفکیک و جدا میشن از هم. پس اینو دقت داشته باشین که ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز هم این نکته رو یادآوری میکنم که الدرس حرف و تکرار الف. درس یک باره ولی تکرارش هزار مرتبه است. این در واقع کنایه از اینه که اگر شما یک درسی رو میخوان یاد بگیرید، حتما باید بعدش تکرار و تمرین داشته باشید تا فراموش نکنید. یعنی اکتفای به شنیدن فقط نکنه، اون تکرار بسیار مهمه، به خاطر اینکه قشنگ ملکه ذهن شما بشه و بعدها بتونید بدون فکر کردن اون درسی که یاد گرفتید رو به درستی ادا بکنید و به درستی به کار ببرید. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بعدیش حرف صاد بود که عرض کردیم که حرف صاد از حیث محل تولید حرف، از حیث مخرج حرف و محل خروج حرف، اون چیزی که به گوش شما میرسه با حرف سین هیچ تفاوتی نداره. این اگر من میخوام به شما عرض بکنم که حرف صاد محل تولیدش کجاست، دقیقا میگم همون جایی که حرف سین تلفظ میشه. درست شد؟ پس حرف صاد و حرف سین از حیث محل تلفظ با هم دیگه تفاوتی ندارن. همونجور که در هنگام تلفظ حرف صاد سر زبان برخورد میکنه به دندانهای پیشین از فک پایین، تقریبا به ریشه دندانهای پیشین فک پایین، یعنی این قسمت حرف تلفظ میشه، حرف صاد هم دقیقا محل تولیدش همون جاست، با این تفاوت که حرف سین اگر فتحه داشته باشه فتحش به صورت ا تلفظ میشه، ولی حرف صاد اگر فتحه داشته باشه فتحش به صورت ا تلفظ میشه. ا یعنی دیگه به صورت، به اصطلاح به صورت استفال نیست، بلکه استعلا داره. اینا رو من فقط عرض کردم، بعدا ان شاءالله توضیحش رو کاملا خدمت شما بیان میکنیم. کلمه بعدی حرف قا هست. حرف قا هم اتفاقا مخرج حرف و محل تولید حرف با حرف تا هیچ تفاوتی نداره، الا اینکه حرف درشت و پرحجم تلفظ میشه. حالا مخرجش کجاست؟ عرض کردیم بعد از در واقع ریشه دندانهای پیشین فک بالا، در بعد از لثه های شما یک برآمدگی وجود داره که در عرب بهش میگن نطع، که اونجا وقتی میخواین نون رو تلفظ میکنید سر زبان به همونجا برخورد میکنه، یا قسمت جلوی زبان به همونجا برخورد میکنه. اگر حرف لام رو بخواین تلفظ بکنین بازم سر زبان و قسمت در واقع جلوی زبان به همونجا برخورد میکنه و حرف تولید میشه. بازم تفاوتی که حرف طا با حرف تا داره اینه که حرف طا اگر فتحه داشته باشه درشت و پرحجم میشه. یه نکته هم باز بگم، چون حرف صاد اینجا در این آیه کسره داره، طبیعتاً درشتی و پرحجمیش کمتر از زمانی هست که حرف فتحه یا ضمه داشته باشه. کلمه بعدی و حرف بعدی حرف ذال هست، که عرض شد که در هنگام تلفظ این حرف سر زبان برخورد میکنه به دندانهای پیشین از فک بالا، یعنی لذین ذا ذا. نکته که هستش این مخرج و این محل تولید حرف مشترک هست با حرف ثا. به اصطلاح میگن بچه که سر زبانی صحبت میکنه میخواد سین رو تلفظ بکنه اینجوری تلفظ میکنه، میگه مثلا میگه سلام. این مخرج و محل تولید حرف اختصاص داره به حرف ثا، لا و وا که در ذکر شریفه رکوع هست، سبحان ربی العظیم و بحمده. نکته که وجود داره اینه که در هنگامی که حرف ذال رو میخوان تلفظ بکنید فشار هوا نباید خیلی زیاد باشه، شاید نمودش در زمانی که فتحه داشته باشه خیلی نمود نداشته باشه، که فشار هوا یعنی چی نباید زیاد باشه. این نمودش زمانیه که حرف یا ساکن باشه یا زمانیه که مشدد باشه. مثلا میگم اگر باشه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نباید فشار هوا زیاد باشه که بشه كذابا، این شکل نیازی نیست، یعنی در این حد نیازی نیست. چون اگر حرف ضربه‌ای بشه و فشار هوا وقتی زیاد باشه حرف تبدیل به حرف ضربه‌ای میشه، که اساتید این رو اشتباه میدونن و اعتقاد بر اینه که این حرف سایشی هست. برای همین عرض میکنم که فشار هوا نباید زیاد باشه، یک سایشی بین زبان و دندانها ایجاد میشه، نه ضربه در واقع توسط زبان به دندان ایجاد بشه و بخوره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. حرف بعدی که هست حرف غین هست. حرف غاین رو گفتیم، همچنین این حرف هم حرف حلقی هست که در وسط حلق در واقع محل تولیدش هست، و گفتیم برای که تقریبی به ذهن بشه، برای اینکه به ذهن شریف شما بیاد که این حرف چجوری تلفظ میشه بهتر جا بیفته برای شما، مثل زبانی هستش که شما آب رو در گلو غرغره میکنید، چه صدایی داره؟ همون صدا و همون در واقع چیزی که شنیده میشه مخرج حرف غین هست، مخرج حرف غین هست. نکته ای که هستش حرف غین رو باز ادامه هم داریم، غیر المغضوبه. ببینید یه موقع است که حرف فتحه داره مثل حرف غین، که اینجا ما مشکلی نداریم، حرف متحرکه. ببینید وقتی میگیم حرف متحرکه، اینو انشالله باز توی برنامه باز بیشتر بهش میپردازیم. وقتی میگیم حرف متحرک هست یعنی حرکت داره. در مقابل و مخالف حرکت هم سکون هست. اگر حرف ساکن داشته باشه، علامت سکون داشته باشه، یعنی در هنگام تلفظش به هیچ عنوان حرف دیگه نباید حرکت پیدا بکنه. اگر حرکت پیدا کرد پس مشخصه که ما تلفظمون اشتباهه. پس اگر در هنگام قرائت شما بگین غیر المغ مغ مغ، اگر اینجوری تلفظ بشه این تلفظ شما اشتباه هست، چون هر چقدر که حرف ساکن شما اگر حرکت پیدا بکنه، فرض میگیریم فرض که ما میخوایم این حرف ساکن رو 3 ثانیه بکشیم، اصلا نباید حرکت پیدا بکنه. غیر المغ، ببینید حرکت پیدا نمیکنه، نمیشه غیر المغ مغ، نه نباید حرکت پیدا بکنه. این از حرف غای. بعدی حرف ضاد هست که عرض کردیم که حرف ضاد به خاطر این که الان ما میخوام به صورت مقدماتی بیان بکنیم و فقط قرائت نماز شما اصلاح بشه و تصحیح بشه، اینو عرض میکنیم که حرف ضاد وقتی میخواد تلفظ بشه، یک، شبیه به حرف دال تلفظ میشه، با این تفاوت که اگر حرف دال شده داشته باشه حرف ضاد شده نداره. اینو نکته در نظر داشته باشین. حالا این یعنی چی؟ انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. این که محل تولید حرف کجاست؟ دقت بفرمایید که دندانهای آسیاب که در دو طرف فک بالا قرار داره تماس پیدا میکنه با کنارهای زبان. از کدوم طرف؟ سمت راست یا سمت چپ؟ هیچ تفاوتی نداره. خیلی ها میگن ما سمت چپ وقتی کناره زبان ما با دندانهای آسیاب تماس پیدا میکنه ما راحت تر تلفظ میکنیم. بعضی ها میگن نه سمت راست. من خودم سمت راست مثلا تلفظ میکنم. غیر المغضوبه. حرف تلفظ میشه. پس یک نکته باز تقریبی به ذهن میخوام خدمت شما بگم. اینی که انگار شما دال مفخم میشنوید. غیر المغضوبه علیهم. پس حالا تلفظ دیگه که تو ذهنتون هست اونا همه رو بذارید کنار، همین نکته که خدمتون عرض کردم با عنایت به همین نکته حرف رو تلفظ بکنین. حرف بعدی حرف واف هست. ببینید الان واف که من در فارسی تلفظ کردم، در زمانی که میخواد تلفظ بشه مثل حرف فا دندونهای من تماس پیدا میکنه با لبهای من، یعنی قسمت لب پایینی، و حرف تلفظ میشه. میگم واف، یعنی زمانی که میگم فا. ولی در زبان عربی و در زبان فصیح زمانی که شما میخواد حرف واف رو تلفظ بکنید هیچ تماسی بین دندانها و لبها ایجاد نمیشه، بلکه لبها به حالت غنچه در میاد و حرف تلفظ میشه. و غیر المغضوب علیهم و و و. باز یه راهنمایی بکنم برای اینکه کار راحت تر بشه. انگار زمانی هست که شما میخوان زمه رو تلفظ میکنی، زمه رو شما میگین او، از همینجا نگه داشته باشید بعد حرف واو رو تلفظ بکنی. او و او و و. حرف واو به این صورت تلفظ میشه. غیر المغضوب علیهم ولا ضالین. اینجا هم یه نکته بگم در مورد والا بالین. یک حرکتی داره روی لام و بعد از الف مدی بهش میگن حرف حرکت مد. توضیحش رو انشالله خدمت شما عرض میکنم. اینجا وقتی شما میخوان والا بالین رو تلفظ بکنید لازم هست که بیش از حالت عادی این رو بکشید، یعنی این مد رو به اصطلاح بهش میگن مد واجب و بعد مد لازم که تا 6 حرکت باید کشیده بشه. یعنی در هنگامی که میخوان قرائت بکنین، فرض اگر قرائت ترتیل میخوان انجام بدین، معمولا آدم نماز رو اگر بخواد بخونه با همون سرعت قرائت ترتیل میخونه که ما انواع قرائت رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. یعنی به این صورت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باز دقت هم میشه که اون تشدیدی که بعدش هست روی حرف لام اونم باز انشاءالله با دقت کافی بیان بشه. خب خلاصه ای بود از درس هایی که جلسات قبل داشتیم، خیلی سریع گفتم یادآوری خدمت شما بشه. اگر میان برنامه آماده باشه انشالله با هم یک میان برنامه ببینیم و با ادامه برنامه خدمت شما عزیزان باشیم انشالله.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خب با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر هستیم. انشاءالله بینندگان عزیزی که برنامه مشاهده می فرمان با ارسال پیامک به سرشماره 30015515 از اخبار و رویدادهایی که مربوط به شبکه حضرت ولی عصر هست مطلع خواهند شد با کانالی که درش عضو میشن و احیانا اگر سوالی داشته باشن، نقطه نظری داشته باشن، میتونن از همین طریق با ما در ارتباط باشن. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی هستیم. کما فی السابق در برنامه قبل استفاده کردیم از فرمایشات ایشون در باب اونس و آداب تلاوت با قرآن کریم، نکات ارزشمندی رو بیان فرمودند و انشالله این جلسه هم استفاده میکنم از بیان نکات ایشون. آقای دکتر اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین انشالله آقای دکتر. خدمتتون هستیم انشالله با بیان نکات و استفاده میکنم از بیانات ارزشمند شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران بزرگوار و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. همچنین عرض تبریک ایام و اعیاد شعبانیه دارم محضر شما. در جلسه گذشته در خصوص آداب تلاوت قرآن کریم چند نکته مطرح شد. بحث مکان تلاوت، زمان تلاوت، احوال تلاوت، اینها رو مفصل عرض کردیم محضر بینندگان و شنوندگان عزیز. و همچنین بحث چگونگی آغاز تلاوت که عرض کردیم باید با استعاذه باشه، با بسم الله باشه. پایان تلاوت رو عرض کردیم که باید با تصدیق خدا و رسول باشه، یعنی اون عبارت صدق الله العلی العظیم. و همچنین این که بعد از پایان تلاوت قرآن کریم دعا برای خود و برای اطرافیان، برای دیگران انشاءالله داشته باشن. در این جلسه هم انشاءالله اندازه که توفیق باشه محضر بینندگان و شنوندگان عزیز نکاتی رو در خصوص آداب تلاوت قرآن کریم عرض میکنم. نکته اول میزان تلاوت هست. این رو ما در جلسات مختلف به صورت مختصر اشاره کردیم، دیگه در این جلسه هم طبیعتاً به صورت مختصر اشاره میکنیم و رد میشیم. در خصوص میزان تلاوت، خب بر اساس آیاتی از قرآن کریم از جمله این آیه که فقر اوما تیسر من القرآن یا فقر اوما تیسر من، هر مقدار که مقدور انسان باشه باید تلاوت بکنه، در روز، در شب. ختم قرآن در یک روز، در چند روز، در یک ماه یا بیشتر از اون. که حالا من راجع به ختم قرآن نکاتی رو عرض میکنم، زمان بندی ختم قرآن رو. ولی در هر صورت هرچه امکان تلاوت قرآن کریم وجود داشته باشه مستحبه که انسان تلاوت داشته باشه. اما یک روایتی هم هست که می‌فرماید ما تیسر منه لکم فیه خشوع القلب و صفاء السر، که این روایت رو امام رضا علیه السلام از اجداد بزرگوارشون نقل فرمودن که تا زمانی که امکان تلاوت خاشعانه وجود داره قرآن کریم تلاوت بشه. این نکته اول. نکته دوم در خصوص سرعت تلاوت قرآن هست. این هم بعضی از نکات راجع به این مسئله رو ما در جلسات مختلف اشاره کردیم، این جلسه یک مقدار بیشتر بهش میپردازیم. خب بر اساس تقسیمی که از اندازه سرعت تلاوت قرآن در گذشته ها انجام شده بود، که این رو مرحوم جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان هم آورده، قرآن کریم رو به سه در واقع حالت تلاوت تحقیق، تلاوت حدر و تلاوت تدویر میتونن بخونن. تلاوت تحقیق خب یک مقدار سرعتش آهسته هست، این تلاوت‌های معروفی که قاریان بزرگ جهان اسلام می‌خونند معمولاً اینها رو بهش میگیم تلاوت تحقیق. تلاوت حدر یک مقدار سرعتش بالاست و تقریباً اگر بخوایم الان به صورت زمان مشخص عرض بکنیم، تقریباً هر یک جزء رو در حدود مثلا کمتر از 15 دقیقه میشه خوند. این تلاوت حدره. تلاوت تدویر هم بین تلاوت تحقیق و حدر هست، یا همون ترتیل مصطلحی که ما به کار میبریم، همینی که اون هم قاریان بزرگ امت اسلام این گونه تلاوت رو هم انجام دادند و معمولاً در ماه مبارک رمضان از این گونه تلاوت بیشتر استفاده میشه در مساجد و در اماکن مقدس. که عرض کردم ما ایرانی ها معمولا به این تلاوتی که بین تحقیق و حدر هست بهش میگیم تلاوت تدویر، یعنی نه خیلی سرعتش زیاده نه خیلی هم سرعتش کمه. اما یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام، من بخشی از این روایت رو میخونم. حضرت فرمودن ان القرآن لا یقرأ حضرمتن ولکه یرتل ترتیلا اذا مررت به آیت فیها ذکر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار الى آخر روایت. حضرت فرمودن که قرآن به صورت پراکنده خوانده نمیشه. حضرمه یعنی یه چیزی به صورت پراکنده میشه، سنگ ها و ریگ هایی که پراکنده باشن اینها رو بهش میگن حضرمه. یعنی قرآن اونقدر آهسته نباشه که کلمات از هم فاصله بگیره و معنای کلمات دچار اشکال بشه و کسی که از دور داره میشنوه این کلمات رو متوجه معنا و مفهوم این کلمات نشه. این رو بهش میگن حضرمه. باز در نقلی از امام صادق علیه السلام راوی میگه من به حضرت عرض کردم که قرآن رو چجور باید تلاوت کرد و سرعتش چگونه باشه. حضرت فرمود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده که قرآن رو به صورتی بخونید که مانند شعر با عجله خونده نشه و مانند ریگ خیلی پراکنده هم نباشه، یعنی یک سرعتی داشته باشه که مناسب با فهم اون کلمات و آیات باشه. بنابراین قرآن کریم رو باید به گونه‌ای تلاوت کرد که امکان فهمش برای مخاطبی که ممکنه بشنوه وجود داشته باشه و خود انسان هم بتونه هم اتصال بین کلمات و واژگان رو برقرار بکنه، هم خیلی سرعت نداشته باشه که خودش نفهمه که چی داره میخونه. این از سرعت تلاوت قرآن کریم. حضرت آقای تقی‌پور، من اگر فرصت باشه چند تا نکته دیگر رو در قالب بایسته های تلاوت زیبا میخوام عرض بکنم.
باش میکنم خدمتتون هستم.
اینو من مجموع نکاتی که الان در این بخش عرض میکنم تحت عنوان یک نکته، یعنی نکته بایسته های تلاوت زیبا عرض میکنم که خودش حالا در درونش چند تا نکته وجود داره.
درست.
نکته اول اینه که تا جایی که ممکن هست انسان قرآن رو با صوت و لحن عربی تلاوت کنه. من همه این نکاتی که عرض میکنم مستند به آیات و روایات قرآن کریمه. ببینید که در این بخش روایات زیادی وجود داره. حالا دیگه من فرصت تلاوت اون روایات و آیات رو ندارم، خیلی مختصر عرض میکنم، ولی همه اینها مستند به این آیات و روایات هست. پس اولین نکته اینه که قرآن با صوت و لحن عربی خونده باشه. البته خب طبیعتاً افرادی که امکان تلاوت با صوت و لحن عربی رو ندارن، همون تلاوتی که مقدور هست براشون همون اندازه پاداش رو داره، منتها بهتر اینه که یاد بگیرن تلاوت قرآن کریم با لحن عربی باشه. اقرأ القرآن بالحان العرب و اصواتها، توصیه شده. نکته دوم اینه که قرآن با صوت زیبا تلاوت بشه، چون قرآن زیباست و صوت زیبا زیبایی قرآن رو افزایش میده. حسن القرآن با اصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. روایت از پیغمبر اسلامه که میفرماید قرآن رو زینت بدید با تلاوت‌های زیبات. و خود امام سجاد علیه السلام چنان قرآن رو زیبا می‌خوندن، در نقل آمده که بعضی از رهگذران که از در خانه حضرت عبور می‌کردند وقتی تلاوت زیبای قرآن را از امام سجاد علیه السلام میشنیدن توقف میکردن و به این صدای دلنشین گوش میکردن. از امام باقر علیه السلام هم چنین نقلهایی وجود داره و نقل شده که اون حضرت از خوش صوت ترین مردم در تلاوت قرآن کریم بودن. نکته بعدی در خصوص بایسته های تلاوت قرآن کریم اینه که قرآن با الحان و نغماتی که مناسب با آیات قرآن کریم هست تلاوت بشه. خب بعضی از نغمات، بعضی از الحان مناسب مجالس و محافل قرآنی نیست. این رو باید قاری محترم چه در جمع میکنه چه من خودش اگر تلاوت میکنه اینها رو باید توجه داشته باشه قرآن کریم با لحن خونده بشه که مناسب با اون معارف نورانی هست. نکته چهارم، در تلاوت قرآن کریم به ویژه کسانی که قاریانی هستن که در محافل تلاوت میکنند، از ترجیح و تحریر صوت بی جهت اگر باشه خودداری بکنند. گاهی وقتا خیلی کم، البته خیلی به ندرت دیده میشه یا شنیده میشه که در بعضی از تلاوتها تحریرهای بی مورد استفاده میشه، تحریرهای بیش از حد استفاده میشه. اینها موجب وحن قرآن کریمه. از هر نوع خواندنی که قرآن رو معاذ الله با سایر کلمات، با سایر آوازهای خوانندگان شبیه میکنه، با باید دوری بکنیم. لذا در تلاوت قرآن کریم، چه در لحنش، چه در صوتش، چه در تحریر و ترجیعش، باید به گونه ای عمل بکنیم که مناسب مقام و منزلت این کتاب آسمانی باشه. نکته پنجم، قرآن با لحن محزون تلاوت بشه. این هم باز در روایات فراوانی بهش توصیه شده. البته لحن محزون به این معنا نیست که انسان هر وقت آیه میخونه، آیاتی رو میخونه، به گریه بیفته. اینا که البته اون هم مستحب، قبلا هم عرض کردیم که بعضی از اصحاب هنگام شنیدن آیات قرآن کریم گریه میکردن و حضرت هم تشویق میکردن، که اینا رو من قبلا عرض کردم. اما تلاوت با لحن محزون به این صورت است که وقتی قرآن کریم تلاوت میشه، خود اون قاری یا شنونده اون تلاوت ها به یاد خداوند متعال بیفته. این لحن به گونه باشه که انسان رو به یاد خدا و به یاد دین و به یاد قرآن و به یاد اهل بیت بندازه. تلاوت محزون یعنی این. نکته بعدی اینه که صوت قرآن کریم در خانه، یعنی اگر قرآن در منزل تلاوت میشه، به اندازه زیاد نباشه که دیگران ناراحت بشن، سایر افراد اهل خانه ناراحت بشن. البته از اون طرف هم خیلی صدا کم نباشه، این طرف به گونه‌ای نخونه که بغل دستیش هم نشنوه، نه، صدا به گونه‌ای باشه که افراد بشنون. منتها صدای زیاد که موجب آزار و اذیتش، این مناسب نیست. البته مناسب نبودنش از این جهت که ممکنه آثار تربیتی مناسبی نداشته باشه. اگر تلاوت به گونه باشه که دیگران استماع بکنن، لذت ببرن، خب اون حسابش جداست، اون خب اهل خانه استفاده میکنن. اما اگر تلاوت و صوت تلاوت اونقدر جذابیت نداره، به گونه باشه که دیگران بهره معنوی رو بتونن ببرن ولی موجب آزار و اذیت اونها هم نشه. و نکته آخر در این بخش اینه که در خانه اگر چند نفر اهل قرآن هستند، اهل تلاوت هستند، زمان تلاوت رو پراکنده کنند. یعنی همه در یک زمان تلاوت نکنند. قبلا هم عرض کردیم همه با یک مصحف قرآن تلاوت نکنند. یا اگر در خانه یک قاری وجود داره، یک نفر اهل قرائت قرآن هست، با یک مصحف تلاوت نکنه، مصحف‌های مختلف که در خانه هست استفاده بشه. الان عرض میکنم نکته بعدی رو، این که در خانه اگر چند نفر اهل قرائت قرآن هستن، همه در یک زمان تلاوت نکنن. بهتر اینه که این کار رو نکنن، نه اینکه حالا قرائتی داشته باشه، نه، بهتر اینه که در ساعت‌های مختلف این نورانیت قرآن کریم در خانه منتشر بشه و صوت دلنشین قرآن کریم در ساعت‌ها و لحظات مختلف در خانه اهل قرآن تنین انداز بشه. این هم آخرین نکته در خصوص بایسته های تلاوت قرآن کریم. اگر وقت مناسبی باقی باشه جناب آقای تقی‌پور، من بحث ختم قرآن رو مطرح بکنم. ختم قرآن یک سری مطالبی داره که به نظرم برای خواننده، برای بیننده ها و شنونده های عزیز ما ارزشمند و سودمنده، اگر فرصت مناسبی باشه. اگر نباشه، من این رو انشاءالله در جلسه آینده در محضر عزیزان باشم.
خواهش میکنم. اگر آقای دکتر صلاح میدونید، به جهت این که یه مقداری زمان هم در حد مثلا یک دقیقه زمان ما داریم و آره بینندگان هم دوست دارن که انشاءالله مطالب رو به صورت کامل بشنون، اگر صلاح میدونید انشاءالله برای جلسه بعد بفرمایید که همه استفاده بکنیم صورت کامل.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم هم از حضرت عالی هم از همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر از لطفی که به برنامه خودتون دارید و نکات ارزشمندی که میفرمایید هم قابل استفاده برای حقیر هست و قطعا هم برای شنوندگان. برای شما آرزوی توفیق دارم، اگر فرمایشی نداشته باشید شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم، التماس دعا دارم از همه.
سلامت بشین انشاءالله، شب شما بخیر باشین انشاءالله. خب یک میان برنامه میبینیم و با ادامه برنامه انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
صل على محمد المصطفى
در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با آموزش تلاوت قرآن کریم و تصحیح قرائت نماز. بله خب در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از بینندگان عزیز هستیم انشاءالله با بحث تصحیح قرائت نماز. اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
علیکم
السلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید انشاءالله.
ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید.
ممنون از برنامه خوبتون و میخواستم که اصول یه مقداری از آیات قرآن رو بخونم در مورد مباحث تجویدی. اگر مشکل داشتم شما لطف فرمایید نکاتش رو بگید.
خودتون رو معرفی بفرمایید ممنون میشم.
بنده آقای موسوی هستم از کرمان.
بسیار عالی، آقای موسوی عزیز از کرمان خدمتتون هستیم. آقای موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجه. تشکر میکنیم از جناب آقای موسوی از دیار کریمان. جا داره که گرامی بداریم یاد خاطره سردار رشید اسلام رو، سردار شهید سلیمانی. آقای موسوی خیلی تلاوت خوبی داشتید شما و الحمدلله قرائت فصیح، زیبا و شیرین. حالا نکاتی که آقای دکتر رفیع هم فرمودن که در هنگام تلاوت سرعت تلاوت سرعت مناسب باشه، سرعت تلاوت مناسبی داشتید شما، با صدای خیلی خوب تلاوت کردید. من فقط دو تا نکته رو منباب یادآوری خدمتون عرض میکنم. زمانی که کلمه الله اگر قبلش فتحه یا ضمه باشه، در این صورت الله لامش درست تلفظ میشه، مثلا هو الله، درست شد؟
بله.
در صورتی که الله قبلش کسره داشته باشه، مثل ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، در این صورت لام الله به اصطلاح میگن ترقیق میشه، دیگه تقلیز نمیشه، درست شد؟
بله.
یعنی من حالا دیدم جایی که فتحه داره شما یه مقداری الله رو به صورت در واقع به صورت ترقیق بیان کردین. آره. بعد نکته‌ای که حالا بعد خدمت شما عرض بکنم، ببینید بعضی از حالا فنون هست که شما میتونید با کمک اون لهجه خودتون رو تبدیل به لهجه عرب بکنید. یعنی الان لهجه شما عربی هستا ولی فصیح‌تر بشه، اونم دقت در صدای کوتاه و تلفظ صدای کوتاست. مثلا کسره رو شما میخواین تلفظ بکنی، کسره در عربی عرض کردیم که به صورت ای تلفظ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه از کشش کسره یای مدی به وجود میاد. پس وقتی میخواین تلفظ بکنین یسالونک عن الانفال قولی الانفال لله والرسول لله والرسول لله. ببینید یهو اصلا این فصاحتش از ذهن میره. اینا رو انشاءالله توجه داشته باشین. عرض میکنم تلاوت خیلی خوبی داشتید. یک نکته هم در مورد حرف اضلال خدمت شما بیان بکنم. امشب اتفاقا عرض شد که حرف اضلال هنگامی که تلفظ میشه حرف به صورت سایشی تلفظ میشه، ضربه‌ای نیست، یعنی الذین به این شکل تلفظ نشه. آقای موسوی خیلی تلاوت خوبی داشتید، استفاده کردید، سلامت باشید. اگر سوالی داشته باشید خدمتون هستیم.
حالا استاد من دوره‌های تجویدی رو شرکت کردم، یکی دو تا دوره، اما می‌خواستم ببینم برای تکمیل این الان مثلا بخوام بیشتر تجوید کار کنم.
درسته.
مثلا حالا تو کرمان خیلی آره کلاس مثل شهرهای دیگه مثلا قم و مشهد نیست.
درسته.
چیکار باید انجام بدم؟ مثلا حالا الان میتونم برم برای مثلا تجوید مثلا سطح بالا که تو مسابقات مثلا ملاک قرار میگیره.
بله.
مثلا قرائت، بحث قرائت رو بخوام شروع کنم، اینو باید چیکار کنم استاد؟ معلوم میشم.
ببینید الان آقای موسوی شما واقعا در جایگاهی هستید که خودتون میتونید دیگه تدریس داشته باشید تجوید رو. خب این یه نکته و تجوید شما تجوید خوبیه. مطابق اینکه خودتون تقویت بکنید، هیچ کاری بهتر از این نیست که شما روزانه تلاوت روزانه داشته باشید. بازم یکی از نکاتی که امشب آقای دکتر رفیع فرمودن، فقر و متیسر در من القرآن. حالا طبق روایت که از امام صادق علیه السلام است که روزانه حداقل 50 آیه تلاوت بشه، شما این رو رعایت بکنید. یعنی برای خودتون یک برنامه‌ای بذارید که مثلا روزانه چند صفحه، 4 صفحه 5 صفحه از قرآن رو به صورت ترتیل بخونید و زمانی که تلاوت میکنید تلاوت خودتون رو ضبط بکنید، بعد بشینید ایرادات خودتون رو بررسی بکنید. یعنی الان مثلا نکاتی که من عرض کردم خدمت شما، مثلا میگم امشب شما وقتی شروع کردین یسالون که عن الانفال، اینجا اخفای حرف فا رو شما نیاوردین، بعد جلو که اومدین هر کجایی که اخفا بود همه رو رعایت کردین. مشخصه که گاهی اوقات این تمرکز اگر کم بشه این موارد گاهی اوقات رعایت میشه و تمرکز اگر بالا باشه همه به درستی انجام میشه. برای همین تمرین روزانه داشته باشید. و اتفاقا حالا در شهر کرمان هم شما فامیلی شریفتون آقای موسوی هست، اتفاقا ما آقای موسوی در کرمان داریم که از قاریان خیلی خوب هست و دوستان عزیزی که از در واقع حافظان خیلی خوب هستند، رتبه‌دار در عرصه بین‌المللی هستند، شما مراجعه بکنید به مراکزی هست مثل سازمان تبلیغات، مثل اداره اوقاف و بتونید تلاوتتون رو تقویت بکنید. عرض میکنم تلاوت شما خیلی تلاوت خوبی است و قطعا میتونید با تکرار تمرین بیشتر در مسابقات هم شرکت بکنید و انشالله عنواندار هم باشید. خب آقای موسوی صدای بنده رو داریم؟ بسیار خوب، بسیار. ما فرصت داریم که خدمت آقای خضریلو باشیم؟ بسیار خوب. پس حالا ما چون فرصتمون هم کم هست، آقای خضریلو خدمت شما عرض سلام و احترام دارم اگر صدای بنده رو دارید.
سلام.
علیکم السلام. خوبید انشاءالله؟
بله.
سلامت باشید. به به. آقای خضریلو از شهر ارومیه، چند سالتون آقای خضریلو؟
8.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، افتخار دادید به ما، صدای شما رو شنیدیم. خب از کجا میخوام برای ما تلاوت داشته باشید؟
میخوام صحبت کنم.
خواهش صحبت بکنید؟ نمیخوام بخونید؟
نه.
چون ما خیلی فرصتی نداریم، در حد 30 ثانیه خدمت شما هستیم اگه نکته دارید.
ممنون.
خواهش میکنم بفرمایید، گوش میکنید.
خدمت همه منتظران ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان،
ماشاءالله،
آخر نیمه شعبان و در این شب جمعه، شب
مثل که تماس قطع شد. بسیار خب. بله بله آقای خضریلو، ما داشتیم استفاده میکردیم از دعای خیلی خوبی که داشتن، یاداوری هم کردن پیشا پیش عید بزرگ نیمه شعبان رو. خب وقت ما به پایان رسید، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشاءالله تا هفته آینده که توفیق باشه خدمت شما باشیم با دعای برای فرج امام زمان علیه السلام با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.